بحث ما پیرامون سیره بود که مرتبط بود با دلیل حکم شرعی. اصطلاحا به این سیره بهش میگفتن سیره منفقهه دلیل حکم. گفتیم این سیره ظهور دلیل رو معلوم میکنه، یعنی نشون میده که مثلا این آیه در چه چیزی ظهور داره، معناش چیه، از این آیه از این روایت چه چیزی میشود به دست آورد. بعد گفتیم سیره که منفقهه دلیله دو قسمه، سلام علیکم، سیره موسعه و سیره مضیقه. سلام علیکم. سیره موسعه،
سلام علیکم،
سیره موسعه عرض به خدمت شما که سیره که معنای دلیل رو توضیح میده، یعنی مثال زدیم به این صورت که مثلا یک دلیل میگه آب مطلق نجاست را پاک میکند. خب خود این دلیل آب مطلق باشه، یعنی آبی که از این شیر میاد صاف و ساده، هیچ املاحی نباید داخلش باشه. اما سیره عقلا و بنا عقلا میاد بیان میکنه که اگه یه ذره نمک هم توش باشه، یه ذره املاح هم یا مثلا یه ذره خاک هم باشه، به این میگیم آب مطلق. معنای آب مطلق رو توسعه میده. معنای آب مطلق رو که توسعه داد، حکم هم توسعه پیدا میکنه. قبلا مثلا ما میگفتیم فقط با آبی که از شیر بیاد نجاست پاک میشه، الان میگیم نه، یه ذره آب خاک آلوده اگر باشه، نه زیاد که جل بشه، نه یه ذره خاک داشته باشه، یه ذره نمک داشته باشه، شما میتونید با اون آب دست نجس یا خونه رو چیکار کنید، پاک بکنید. این کار چیه؟ کار سیره است، کار بناء عقلا. خب ما سیره موسعه رو گفتیم، حالا میرسیم به سیره مضیقه. قسم دوم سیره مضیقه، این رو یادداشت میفرمایید، سیره مضیقه. پس قسم دوم سیره مضیقه. جمله اول، سیره مضیقه سیره ایست که معنا و ظهور دلیل را تضییق میکند. معنا و ظهور دلیل را تضییق میکند، یعنی دائرهش را کم میکنه. جمله دوم، لذا دایره حکم نیز مضیق می شود. لذا دایره حکم نیز مضیق. سیره قبلی معنا رو توسعه می داد، دایره حکم هم توسعه پیدا می کرد. این سیره معنا رو کاهش می ده، ظهور رو کم می کنه، پس دایره حکم هم چی می شه؟ کمتر می شه. مثال می زنیم، مثلا برای که مثال رو یادداشت بفرمایید چند تا جمله باید بگید. خب دلیل میگوید، دلیل میگوید اگر سمن تا سه روز داده نشود بیعی نیست. یادتون این دلیل رو قبلا هم خونده بودیم، اذا لم یجه المشتری بسمن خلال سلاست ایام فلا به. اگه مشتری تا سه روز پولو نیاره بی نیست. تقدر کردید؟ این سوال کرد دوستمون در جلسه گذشته که گفت خب اگه شرط کنن که آقا تا یه مادی من پولو، نگفتم نه این شرط ها رو کاری نداریم. یه دو نفر با هم معامله کردن، شرطی هم نکردن، خب آقا من این گوشی شما رو میخرم، خب بعد بهش فروخ، یه وقت خط میاد میگه من تا یه هفته دیگه پولتو میدم، این هیچ برش کنید، نه یه وقت خط من این گوشی رو میخرم، میره چه پول بیاره تا چهار روز دیگه تا سه روز دیگه پولو نمیاره. اینجا این دلیل میگه فلا بیعه، اینجا بیعی نیست. خب ظاهر این دلیل بدون بناء عقلا، این نفس فلابیع لا نفی جنسه، یعنی بگه این بیع چیه؟ باطل است. خب ما یه موارد بیع باطل داریم، یه تعداد موارد داریم که بیع در اونها بیع فاسده، باطله. دقت کردی؟ مثلا ای بیعی طرف علم به کالا نداشته باشه میگن این بیع باطله، یا قدرت بر تسلیم نداشته باشه میگن این بیع چیه؟ باطله. یه سری شرایط در عوضه میدارن، یه سری شرایط در متعاقدین میارن، یا شرایطی در عقد میارن، اون شروطی که در مکاتب بیع مرحوم شیخ ذکر شده. بعضی از این شرایط شروط اگر لحاظ نشود اون معامله میشود چی؟ معامله میشود باطل. مثلا اگر متعاقدین یکی از بایع یا مشتری دارای عقل نباشن، مجنون باشن یا محجور باشن، معاملاتشون چی میشه؟ باطل میشه، فاسد میشه. دقت کردی؟ خب میگیم یک مجموعه داریم که اینا درش معاملات باطله. این لابیعه میگه اگرم مثلا اگر ما باشیم خودمون، دقت کنید و چیز نباشه، بنا عقلا نباشه، میگه اگه مشتری تا 3 روز پول رو نیاره لابیعه، لابیعه ظاهرش این هستش یعنی معامله باطله. اما میریم سراغ عقلا، بنا عقلا، بنا عقلا میگه نه، اینجا نمیخواد بگه لابیعه یعنی بیع باطله، معامله باطله. میگه پس چی میگه؟ میگه میخواد بگه این بیع لازم دیگه نیست، بیع لازم نیست. ببینید بیع دو نوعه، معامله دو نوعه، یک سری از معاملات معاملات لازمه هستن، یک سری از معاملات معاملات جایزه هستن. دقت کردید؟ اصل در معاملات یاد گرفتی تو مکاسب، اوفو بالعقود، اصل در معاملات اینه معامله چی باشه؟ لازم باشه. اما شما بعضی جاها دلیل دارید که میگه این معامله لازم نیست، جایزه. دقت کردید؟ یکی از مواردی که معامله لازم نیست، جایزه است، معامله است که درش خیار وجود داشته باشه. مثلا البیان فرقه در مجلس، خیار مجلس، مثلا خیار مجلس اون البیان به خیار مالن یک طرقا، این خیار مجلسه. خب یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه این معامله تا وقتی که تو اینا تو این محل نشستن هنوز معامله لازمی نیست، معامله جائزه. یعنی هر کدوم میتوان اخیارشون استفاده کنن و معامله رو چیکار کنن؟ فرض کنن. خب اما همین که از در رفتن بیرون معامله میشود چی؟ لازم دیگه میشه. پس برخی از معاملات معاملات لازمن، برخی از معاملات معاملات جائزن، یعنی قابل فسخن، هنوز متزلزلن به اصطلاح. عقلا میان میگن این نوع معامله هم معامله ای که مشتری تا 3 روز پولشو نیاره، از اون معامله هایی که از لزوم میفته و میشه معامله متزلزل، میشود معامله جائز. یعنی چی؟ یعنی حالا 3 روز گذشت، این جناب مشتری روز 4 پول آورد، اینجا بایع اختیار داره، اینجا للبایع خیارون، بایع اختیار داره که چی؟ که قبول بکنه پولو، یا اختیار داره که معامله رو چکار کنه؟ فرض کنه، یا نه به مشتری بگه که چی؟ بگه آقا تو این 3 روز قیمت این موبایل چی شد؟ بیشتر شد، شما اگه اضافه شو بدی من گوشی رو بهت میدم. اینو بهش میگیم معامله جایزه. خب اینجا بنا عقلا آمد چیکار کرد؟ اومد گفت دیگه پس از دایره معاملات باطل یکی رو کم کردم، دایرش رو کم کرد، این معامله که مشتری تا 3 روز پولش رو نیاره معامله باطل نیست، دایره حکم رو کم کرد. دایره حکم چی بود؟ معاملات باطل یه دایره گسترده داشت، یکیش این قرار بود این معامله باشه، اما بنا عقلا اومد دایرش رو کم کرد و گفت این جزء معاملات باطل نیست.
چون افزایش قیمتاش رو مگه اول تعیین نکرده با طرف؟ خب بعد گفت 3 روز بعد میاد.
نه گفته سه روز بعد میاره.
نه منظور میگم گفته مثلا براتون حالا این هفته میارم.
نه دیگه ببینید میگه گفته اصلا این گفته ها رو بذار. ببینید بنده این گوشی رو به شما فروختم چقدر؟ 1 میلیون تومان. شما از من خریدی درست؟ میری چه پول رو بیاری؟ اگر گفته باشی یه هفته دیگه میارم که این شروط ضمن عقده کاری نداری، گفته باشی دو هفته دیگه اینا رو باز کاری نداری، نه شما اینو خریدی رفتی پول بیاری میری چهار روز دیگه میاری میگه خب آقا این پول شما گوشی رو بده به من مثلا
با قیمت قبلی نمیشه اون رو حساب کرد؟
حالا مشتری چی داره؟ خیار براش وجود داره، شما سه روز نیوردی پول رو میتونن معامله رو به هم بزنن، بایه خیار داره میتونن معامله رو به هم، چون پول رو دیر آوردی آقا من نمیفروشم معامله دیگه نمیتونم دیگه نه. شما تا سه روز قرار بود پول بیار نیوردی من گوشی رو نمیفروشم، میتونم هم بفروشم دست بایه میتونم بفروشم به همون قیمت قبلی هیچ اشکال نداره، میتوانم هم بگم که تو این سه روز قیمت افزایش پیدا کرده شما باید چیکار کنی؟ 100 تومن بذار روش من بهت بدم. اینجا دختی این خیار مال کیه؟ مال بایه. میتونه هر کاری بکنه. چرا؟ چون شما تا سه روز پولو نیاوردی. یادداشت بفرمایید. خب مثلا دلیل میگوید اگر ثمن تا سه روز داده نشود بیعی نیست فلا بیعی. ظاهر دلیل یعنی بیعی، یادداشت کن جمله بعدی رو، ظاهر دلیل یعنی بیعی مطلقاً باطل و فاسد می باشد. ظاهر دلیل یعنی بی مطلقاً باطل و فاسد می باشد. جمله بعدی، سیره عقلا ظهور را تغییر داده.
مثال تموم شد؟
نه داره همون مثال داره توضیح میدید، همه این توضیحات زیر همین مثاله. سیره عقلا ظهور این دلیل را تغییر داده و بیان می‌دارد که این بی اولا این بی و بیان می‌دارد که اولا این بی باطل نیست، ثانیا این بی لازم نبوده و متزلزل می شود، ثالثا برای بایه در این معامله خیار وجود دارد. همه این کار رو سیره عقلا میکنه. برای بایه خیار وجود دارد. پس ببینید اگر ما بودیم و سیره عقلا نبود این لابعه یعنی معامله باطله، اما سوال سیره عقلا میگه نه معامله باطل نیست، میگه پس چیه؟ میگه فقط لزومش برداشته میشه و بایه اینجا چی داره؟ خیار داره. همه این کارو کی میکنه؟ سیره عقلا. ببینید سیره عقلا در واقع حکم‌سازی چقدر میتواند مؤثر باشد. خب مطلب بعدی یادداشت بفرمایید. این مطلب ببینید ما تا حالا چی گفتیم؟ اول توضیح دادیم سیره منقعه دلیل حکم رو، بعد اقسامش رو گفتیم، الان میخوام ببینیم آیا این سیره حجت است یا حجت نیست. یعنی اگر سیره آمد گفت این مفهوم روایت اینه، آیا ما میتونیم به سیره اعتنا بکنیم و از روایت همچین مفهومی به دست بیاریم؟ مثلا تو آب مطلق، آب مطلق نجس رو پاک میکنه، سیره آمد گفت آقا آب باقی مقدار خاکم آب مطلقه، آیا ما میتونیم به این سیره اعتنا کنیم و واقعا با آبی که یه مقدار خاک است نجاست دستمون رو پاک کنیم، با آبی که یه مقدار خاک توشه وضو بگیریم؟ آیا میشود این کار رو کرد؟ چون سیره گفته ما میتونیم به سیره اعتنا بکنیم و بریم با آبی که یه ذره خاک داره، مثلا رفتیم باقی بیرونی آبی یه ذره خاک داره چشمه یا مثلا اون در واقع اون گوداره مدار آب توش خاکه ولی دست میزنیم دستمون آبش معلومه، میتونیم با این وضو بگیریم یا نمیتونیم؟ سیره میگه میتونی. آیا ما میتونیم به حرف سیره اعتنا کنیم؟ یعنی مثلا ما میریم اوغلا اونجا میگه آقا این آب بهش آب میگن، میگن آره آب دیگه وضو بگیر. آیا ما میتونیم اعتنا کنیم و به همین گفته اوغلا با این آب وضو بگیریم؟ به این میگیم حجیت سیره اوغلا. آیا سیره که ظهور دلیل و معلوم میکند حجت است یا نه؟ یادداشت بفرمایید مطلب بعدیمون، حجیت سیره منقهه دلیل، حجیت سیره منقهه دلیل. خب جمله اول، این سیره اگر تحقق پیدا کند حجت است. این جمله اول. اما حجیتش از کجا ثابت میشه؟ خوب دقت کنید، حجیتش به این صورت ثابت میشه، توضیح بدم بعد میگم یادداشت میفرمایید. این سیره چه چیزی رو میخواد معلوم بکنه؟ ظهور دلیل رو. خوب با من باشید بچه ها، این سیره قرار ظهور دلیل رو معلوم بکنه. پس با این سیره ما ظهور دلیل رو میفهمیم، یعنی ظهور آیه رو، ظهور روایت رو. شما در اصول یه چیزی یاد گرفتید، ظواهر چی هستن؟ آقا حجتن یا حجت نیستن؟
حجتن.
میگید این سیره ظهور رو معلوم میکند، ظواهر حجت است، پس این ظهوری که از سیره به دست آمده حجت است. استدلالتون اینجوریه، در واقع این سیره قرار میگیره صغرا، کبراش میشه چی؟ کل ظواهر حجت. بعد این سیره میشود چی؟ حجت. ظهوری که این سیره به وجود آورده حجت میشه. پس طریق استدلال رو یاد گرفتید. یادداشت بفرمایید جمله دوم. پس جمله اولی شد که این سیره اگر تحقق پیدا کنه حجت. جمله دوم، برای حجیت این سیره به روش ذیل استدلال می شود. به روش ذیل استدلال می شود. خب روش ذهن چطوریه؟ یک، صغرا، یاد داشت بفرمایید صغرا، این سیره ظهور دلیل را معلوم می کند. این میشه صغرا، این سیره ظهور دلیل را معلوم می کند. این میشه صغرا. کبرا، در اصول ثابت شده است ظواهر حجت است. اینم کبرا نتیجه، لذا نتیجه می شود ظهوری که از این سیره حاصل شده است. لذا نتیجه می شود ظهوری که از این سیره حاصل شده است حجت می باشد. حاصل شده است حجت می باشد. خب پس آقا جان اگر سیره اوغلا برای یک آیه یا یک روایت ظهور درست کرد، ظهورش حجت است. اما یه شرط داره، شرطش هم بنویسید. برای حجیت، جمله سوم، برای حجیت این سیره دو شرط وجود دارد. دو شرط وجود داره. شرط اول تحقق این سیره و اثبات آن، تحقق این سیره و یعنی چی؟ یعنی شما با یک نفر دو نفر نمیتونی سیره بسازی، واقعا باید ثابت کنی. عقلا از این روایت این مطلب رو میفهمن، نه اینکه خودت بگی من چون این مطلب رو میفهمم پس سیره است. سیره ساختنی نیست، تو باید بری کشفش کنی، واقعا بری بررسی کنی ببینی آیا عقلا از این روایت همچین چیزی میفهمن یا نمیفهمن. دقت کردی؟ پس این شرط اول. شرط دوم معاصریت سیره، معاصریت سیره با زمان معصوم علیه السلام، معاصریت سیره با زمان معصوم علیه السلام. یعنی شما باید ثابت کنید که این سیره مربوط است به دوره معصومین علیه السلام. چرا؟ چون آیات قرآن و روایات معصومین مطابق با زمانشون صادر شده، مطابق با عقلای دوره خودشون ثابت شده. یه چیزی رو یاد بگیرید، این رو حتما حتما در نظرتون باشه، شما برای ترجمه آیات و روایات نباید از کتب لغت جدید و معاصر استفاده کنید. چرا؟ چون اینا معانی مربوط به این دوره است، قرن 20 قرن 19 و امام صادق برای مردم قرن مثلا 3-4 حرف زده. پس من باید وقتی میخوام روایت امام صادق رو ترجمه کنم نباید برم سراغ المنجد، به درد نمیخوره. نباید برم سراغ معجم الوسیط، به درد نمیخوره. باید برم سراغ لسان العرب، باید برم سراغ العین، باید کتابایی که معانی لغت بماره قرنای زمان معصومینه، باید برم سراغ اینا روایت رو ترجمه کنم. سیره عقلان باید مربوطو به اون دوره باشه، تو امام صادق مرتبط با مردم اون دوره صحبت کرده، پس باید ببینیم عقلای اون دوره از فرمایش امام صادق چه میفهمند. پس باید معاصریت داشته باشه. یه جمله باقی میمونه جلسه فصل صحبت میکنم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین. اللهم صل علی محمد. التماس خدا باشه، خدا نگهدار، خدا باشه. جان دیگه که فرمودین از جهت
خاصی گل داشتن خب رنگش ثابت بود، اینا اگر یه خورده بوده چطور؟
یعنی چی؟
نه آب معدنی ها
التماس
آب معدنی
خب
بعضی هستن مثلا بو میده
خب
بوه حالا معمولی هم نمیده. مثلا همین مشهد من بودم ترقبه، آره اونجا بودیم، برای دوش همون و دوش آبش تمامش بو میداد، خیلی بو بدی میداد، تو لجن میداد.
اگر شفاف باشه ولو یه ذره بو گرفته باشه، بو ضربه نمیزنه، به اطلاق آب ضربه نمیزنه. دست شما در ممنون.
جان بعد این بیگه گفتیست به روح، این تو قانون الان هم داریم؟
بله، یعنی اگر فرد تا 3 معامل نیاورد پول رو، این بخواست به هم بزنه میتونه به هم بزنه، هیچ اشکالی هم ممکنه دعوا بشه، ولی قاضی به نفع بایه حکم میکنه. بله بله زحمت بکشید.